الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حدیثی که جلسه قبل هم خونده شده بود، دوشنبه قبل، روایاتی که خصال و مکارم اخلاق را در 10 امر خلاصه کرده بودن، امر اول از اون مکارم 10 گانه یقین بود. فرموده بودن امام علیه السلام که از 10 امر هست که خداوند متعال پیامبرش را مختص به این مکارم کرده. اگر در خودتون یافتید، خدا را شکر بکنید و در مقام زیاد کردن و تشدید اون بر بیایید. امر اول یقین بود، بعد قناعت و بعد صبر. حالا در جلسه قبل هم اشاره شد در اینکه مراد از این عناوین چیه و مرتبه اینها در میان بقیه صفات و خصال و مکارم اخلاق چیه و راه های تحصیلش چیه و چجوری به دست میاد، خود این در روایات دیگر به تفصیل این بحث ها اومده. از جمله در مورد امر اول که یقین باشه، در روایتی در کافی من حیث و سند هم روایت معتبر هست، روایت وشا در باب فضل ایمان علی الاسلام و یقین علی الایمان، اونجا بیان شده که خصوصیات و مکارم و صفات کمالی که در انسان وجود در انسان مطلوب هست که وجود داشته باشه، صفات کمالی مطلوب، اینها درجاتی دارند. در اون روایت از امام علیه السلام اینطور نقل کرده بشا از ابوالحسن، ظاهرا امام رضا علیه السلام باشه، ولو ابوالحسن مطلق انصراف داره به امام کاظم علیه السلام، ولی ظاهرا بشا از امام رضا علیه السلام نقل بکنه. روایت دیگه هم به همین عنوان هست، اون روایت میخونیم. در این روایت بشا از ابوالحسن امام رضا یا امام کاظم علیه السلام اومده که قال سمعت و یقول الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه. اسلام اونی که مدار جریان احکام مواریث و اینا هست، خب اون یک مرحله هست که در آیه بیان شده که این دین و هم اسلامه، به من یبتقی غیر اسلام دین هم فلن یقبل من، این خودش یک درجه از کمال هست، ولی مرحله ایمان بالاتر از مرحله اسلام هست به درجت، همون شخص مؤمن همون درجه قبلی را دارد مع الاضافه، و در مرحله بعد تقوا فوق ایمان هست به درجه، بر از مرحله سوم که بالاتر بریم به مرحله یقین میرسیم. در اون روایت اومده که بل یقین فوق التقوا به درجتن. بعد در ادامه امام علیه السلام فرموده که ما قسم فی الناس شیئون اقل من الیقین، اونی که کمیاب هست در میان مردم و نصیب مردم نسبت به این مثلا گوهر گرانبها ها کم هست و کم اتفاق میفته وجود اون در میان مردم، این یقین هست. اون گوهر کمیاب در میان بقیه صفات یقینه، یعنی مراحل قبلی ممکنه در افراد بیشتری وجود داشته باشه، ولی اونی که خیلی کمیاب هست، اون کمیابی زیاد در مورد یقین هست. حالا اونم دیگه بر اساس اونچه که از روایات دیگه هم استفاده میشه، از مجموع آیات هم استفاده میشه که در حقیقت اونچه که پشتوانه انجام وظیفه هست، چه در انجام واجبات و چه در ترک محرمات، اونی که پشت عنوان پشتوانه اصلی هست همون یقینه، اون معرفت کامل انسان هست. روی این حساب در آیات، در بعضی از آیات میبینیم در مقام در رد افراد از گناهان و معاصی، در مقام زجر و نهی کردن افراد از امور فاسده و گناهان، اشاره به یقین و اعتقاد و معرفت افراد کرده در سوره متففین. بله، ویل للمتففین الذین، اینکه اذا کالوهم و وزنهم یخسرون، در بعدش داره که الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، یعنی آیا اینایی که تطفیف میکنن جز متففین هستن، آیا اینها نسبت به اینکه یه قیامتی پشت سر اینها هست، در انتظار اینها هست، نسبت به این التفاتی به این ندارم، گمان نسبت به این ندارم. خود این که داره اشاره میکنه و تنبیه میده به این که با اعتقاد به قیامتی در کار هست که باید انسان نسبت به او معتقد باشه و ملتفت به این جهت باشه، اینشون میده که این به عنوان یک پشتوانه برای انجام دادن واجبات و ترک مناهی هست. روی این حسابه که دیه از علما نظرشون بر این بود که در مواقف اخلاقی اونچه که محور اصلی باید قرار بگیره و روی اون سرمایه گذاری بشه، جنبه اعتقادی هست که او باید کامل بشه و زنده باشه، که اگر اون حل شد، این اگر بالاخره اون اعتقاد حقیقتا در نفس افراد جا گرفت، طبعا افراد به سمت خوبی ها و ترک مناهی میرن، و الا اعتقاد اگر کامل نشه، ضعیف باشه، در مقام عمل ولو بعضی از موارد ممکنه اجتناب بکنن از معاصی، ولی در بزنگاه ها، در اون جایی که مزله اقدام هست، نوعا این ضعف اعتقاد باعث این میشه که افراد مرتکب گناه بشن، بلکه گناهانی که اصلا تصور او نمیشد و خیال نمیشد که این شخص این گناه را مرتکب بشه. دون حساب نظرشون این بود که سرمایه گذاری اصلی باید روی ایجاد یقین باشه و تقویت جهت اعتقادی. اگه این قسمت درست شد، بقیه دیگه به صورت طبیعی میاد، به همون نحوی میشه که امیرالمومنین علیه السلام به حسب نقل شده در خطبه متقین فرموده که اونا کسانی هستن که بالاخره چون خداوند متعال تباره فی انفسهم، دیگه بقیه مردم در نظر اونها سقال الناس فی اعینهم میشه، به مرحله میرسن که دیگه کعنه خودشون را می در بهش میبینن و میبینن که این کار اگه کار معصیت رو انجام بدهن داخل آتش هستن، اون اعتقاد قوی در اونها، اونها را به مرحله رسونده که دیگه با معاصی که برخورد میکنن این خود این معصیت را آتش میبینن که زبانه میکشه از این عمل. طبعا خب کسی که در مقابل خودش شیء خطرناک را ببینه هیچ وقت حاضر نمیشه که اون به سمت او بره و دست به او بزنه و نزدیک به او بشه. این که اگر اون مراحل قبلی پیدا شد دیگه نسبت به معاصی حالت بیم شدن در مورد او هست. و این که روی نسابه که در باب اسمت هم بله اسمت معصومین علیه السلام هم گفته شده، این که انبیا و ائمه علیه السلام مرتکب گناه نمی شوند از باب جبر و اجبار اینها نیست، بلکه به جهت اینه که خب وقتی از جهت مرتبه یقین و معرفت کامل در اعلی مرتبه باشن نسبت به معصیت، معصیت را اون فعل معصیت را که ملاحظه می کنن اون فعل آتش حساب می شه دیگه. طبیعی است که کسی آتش را ببینه، خطر را ببینه، خودش را وارد مهلکه نمی کنه، از روی کوه داره عبور می کنه. کسی اگه با اینکه می داند که پایش را این طرف تر بذاره می افته در دره، خب هیچ وقت حاضر نیست که این کار را انجام بده. اینکه از معصومین علیهم السلام گناه صادر نمیشه نه اینکه اختیار ندارن، بلکه به جهت اینکه وقایع اعمال را میبینن. خب کسی که ببیند اونی که در مقابل او هست عمل زشت از آتشه، یا اون شیئی که به عنوان خوردنی به او پیشنهاد میکنن ببینه که غزارت هست، و هیچ وقت حاضر نمیشه که این عمل را انجام بده و اون شیء پیشنهاد شده به عنوان خوردنی رو بخواد بخوره. حالا این روی نصاب فرمودن که اونی که مهمه اینی که ما دنبال تشدید و ازدیاد یقین بریم، باید راه هایی که برای زیاد کردن یقین وجود داره از اون راه ها وارد بشیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. بله حالا این که خود این که یقین چیه مقصود از یقین، ولی این قسمت که اونها اونی که در یقین حتما اخذ شده این معرفت، اون حالت معرفت در یقین اخذ شده، معرفت کامل. حالا خود یقینم از خود آیاتم استفاده میشه که مراتبی برای خود یقین هست، علم الیقین مثلا، حق الیقین، اینا مراتب دیگه هست. گاهی یقین به عنوان مرتبه علم هست که شخص احساس نکرده ولی مرحله بالاتر از او حق یقینه، ولی اون که معرفت در ماده یقین اخذ شده این جای اشکال نیست. منتها آیا معرفت بدون حس واقع، بدون لمس واقع، یا همراه با لمس واقع، اینا دیگه در مراتب یقین میاد. ولی این که در امور اعتقادی این معرفت مدخلیت داره و مؤثر هست مقصود این جهت بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث در قطع شجر و حرمت و سید مطلب بله سوم که در این مسئله جای بحث بود این بود که اگر ما در حرم مدینه قائل به این شدیم که سید حرام هست، سید کردن حیوانات در این منطقه خاص حرام هست مثل حرم مکه، یا قائل به حرمت قطع شجر در این منطقه خاص شدیم مثل حرم مکه، آیا مجرد حکم تکلیفی هست یا علاوه بر حکم تکلیفی حرمت کفاره هم یا زمان هم در اینجا ثابت هست؟ خب در کلام مرحوم علامه در تذکره و در منتها این بحث مطرح شده و اونچه که در منتها اختیار کردن عبارت از اینه که نه، در اینجا زمانی در کار نیست، کفاره‌ای در کار نیست، فقط اونچه که ثابته حکم تکلیفی حرمت هست، اما زمانی در کار نیست. در بله زمانی در کار نیست. در تذکره از اینجا شروع کرده که شروع کردن که علی قول به تحریم آیا زمان هست یا زمان نیست. نقل می‌فرماید مرحوم علامه که شافعی دو قول داره، یکی نظریه جدیدش که مالک هم قائل به او هست و اونی که زمان در کار نیست. حرف دوم و وجه دوم اینه که زمان در کار هست، ضامن هست. اون وقت این یه بحثی هم بعد از اینکه قائل به زمان شدیم هم یه مسائلی متفرع بر این قول به زمان میشه. حالا که زمان در کار بود و باید غرامت بدهد بابت قطع سید یا بابت قطع شجر، این غرامت چه مصرفی داره؟ مصرف این غرامت کجا هست؟ آیا در این موارد به اصطلاح در جای خاصی صرف میشه، برای فقرا باید صرف بشه یا بله یا در بیت المال صرف میشه؟ اینا این یه جهت بحثه. یه جهت دیگه بحث اینه که آیا به اصطلاح اینجا خود این غرامتی که در اینجا قائل هستیم چه غرامتی هست؟ همون غرامت در حال احلان، غرامت سید در مکه که قیمت سید بود و در قطع شجر قیمت شجر بود همون هست یا یه چیز دیگه هست؟ این قسمت ها هم در کلمات عامه متعرض این بحث شدن. مرحوم علامه نقل میکنه فرموده که شافعی در زمان سید به شجرش دو تا قول داره، قول جدید بل الجدید و بهی قال مالک، حرف اخیرش اینه که لا یزمن، دلیلش اینه که لیس لعنهو لیس به محل نسک فاشبه مواضع الهما، چون مدینه که محل مناسک خاص حج نیست، حرم مکه محل انجام دادن مناسکه ولی مدینه که محل مناسک نیست، مثل بقیه مواردی که یک حریمی قرار داده شده. خب صاحب اون حریم حق داره که از اموال موجود در اون حریم استفاده بکنه، دیگران نمیتوانن در از اون حریم استفاده بکنن، مزاحمت جایز نیست. ولی اگر کسی این کار را انجام داد زمانی نداره، شبیه بقیه حریم ها هست و در نسبت به خود تحریم هم به خاطر نصوص وارد شده و الا نصم نبود ما حتی تحریم را هم نمی گفتیم. این قول، این یه قول. قول دوم اینه که نه اینطور نیست، که قول قدیمش این بود که ضامن هست. قول بله قول قدیمش این بود که ضامن هست، اما بله حالا که ضامن هست جزاش چیه؟ در اینم دو وجه، احد و ما ان جزاو که جزای حرم مکه لاستواء ما فی التحریم، دوم اینه که نه جزاش فقط گرفتن سلب ساعد هست، سید کننده سلب او را اخذ می کنن. چرا؟ به جهت این که موردی وارد شده که بله در مدینه سعد ابن عربی وقاص سلب کسی که قتل سیدن فی المدینه را عقص کرد و بله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس یه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمود من را رجلن یستاد و بالمدینه فل یسلبه، باید او را سلب بکنه، یعنی سلبش را عقص بکنه، اون لباس هایی که همراه شخص هست تعبیر به سلب میشه، اونو باید سلب بکنه. این را در بله فقه عامه بر اساس این روایت گفتن که یکی از وجوه اینه که این سلب بشه، ولی مرحوم علامه فرموده که اینا با این مطالبی که گفته شده در مذهب ما حکم شرعی ثابت نمیشه، بر اساس مذهب ما اینا دلیل نداره. در منتها بعد از اینکه این وجود رو مطرح کرده، هم در اینکه آیا اگر قائل به زمان شدیم غرامت به زمانش چه چیزی هست، آیا اخذ و سلب یا قیمته، و اگر هر کدوم از اینا رو گفتیم آیا به فقرا برسه یا به بیت المال برسه، بعد از اینکه همه این مطالب رو فرمود، در آخر فرمود که والکلو ضعیف، همه این مطالبی که گفته شده حرفهای بدون مدرک هست، دلیلی برای این مدعیات وجود نداره. اینکه در فقه عامه این مطالب گفته شده حرفهای بدون دلیله. ما اون چرا که در این مورد قطع شجر مرحوم الله فرموده، اون چرا که در مورد قطع شجر و حرمت و سید در مدینه قائل هستیم، اینه که هم نسبت به حکم تکلیفی، هم نسبت به حکم وضعی که کفاره و غرامت باشه، هر کدوم از اینها رو ما بخواهیم ادعا بکنیم احتیاج به دلیل داره. به مقداری که دلیل قائم شده، در هر موردی که دلیل قائم شده به همون مقدار اخذ میکنیم، در زائد بر اون مقدار نمیتونیم حکم بکنیم، مقتضای اصل عدمشه. خب اینجا ما در مورد سیر، در مورد قطع شجر دو تا حکم داریم، یکی حکم تکلیفی، یک حکم وضعی. اگر دلیل معتبر نداشتیم در هر دو مورد نفی میکردیم این حکم را، هم حرمت تکلیفی را نفی میکردیم، هم زمان و کفاره را نفی میکردیم، چون اصل عدم ثبوت کل منهما هست. به هر مقدار مقتضای قاعده که معلوم شد، به هر مقداری که دلیل بر خلاف مقتضای قاعده قائم شد به همون مقدار اخذ میکنه. خب اینجا هم دلیل در حکم تکلیفی که تحریم باشه، حرام بودن سید، حرام بودن قطع شجر وارد شده، به این دلیل اخذ میکنیم. اما قسمت وضعی که کفاره باشه، زمان باشه، دلیل نداریم، مقتضای اصل عدمه. روی حساب فرموده که اینجا جای حکم به زمان نیست، چون دلیل ما فقط تحریم را اثبات کرده، اما زمان را اون دلیل دلالتی نداره. این فرمایش مرحوم علامه. اینجا مطلبی که جای تأمل داره اینه که ما این قاعده ای را که مرحوم علامه ذکر فرموده، که قاعده این کبرای کلی هست که در هر موردی، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، اثبات اون احتیاج به دلیل داره، و به مقداری که دلیل قائم شده ما باید اکتفا بکنیم، در خارج به مقتضای قاعده عمل بکنیم. این کبرا لا اشکال فیه، کبرا تمامه، فرمایش مرحوم علامه در این کبرا تمامه. ولی تمام حرف سر اینه که در ما نحنوفی اگر ما قائل به تحریم شدیم، گفتیم اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که للمدینه حرمون مثل حرم مکه، به سید در حرم مدینه هم حرام هست، سید قطع شجر در حرم مدینه هم حرامه، آیا این روایات فقط حکم تکلیفی را دلالت میکنه، یا میشود از این روایات حکم وضعی و ثبوت کفاره را هم دلالت استفاده بکنیم؟ که تمام حرف سر اینه. در نظر مرحوم علامه که انه مفروغان ام گرفته شده که این نصوص غایت چیزی را که دلالت میکنه حکم تکلیفیه، تحریمه، اما حکم وضعی ازش استفاده نمیشه. علامه اینا مفروغان ام گرفت، قاعده که تمام بود. از نظر صغروی هم که این دلیل یه مقدار را دلالت داره، نسبت مقدار دیگه دلالت نداره، پس ما حکم میکنیم به عدم الزمان، عدم ثبوت کفاره. ولی اشکال سر اینه که ما به این روایاتی که در مورد حرم مدینه وارد شده نگاه بکنیم، مدلول اولی، مدلول ظاهر اینها همون حکم تکلیفیه، ولی ممکنه حکم وضعی رو هم از این روایات استفاده بکنیم. به چه بیان؟ به این بیان که ولو مدلول مطابقی اینها حکم تکلیفی هست، ولی به اطلاق مقامی، به ملاحظه اطلاق مقامی، این روایات دلالت بر ثبوت کفاره میکنه، دلالت بر ثبوت زمان و قرامت میکنه. چرا؟ چجور به اطلاق مقامی دلالت بر این میکنه؟ این چه قسم از اقسام اطلاق مقامیه؟ توضیحش اینه که در بحث اطلاق مقامی، حالا که در اصل بحثش، جای اصلی بحثش که بحث اطلاق و تقلید هست، ولی در فقه هم در موارد متعددی مورد ابتلا قرار میگیره، اونجا هم اشاره میشه، یکی از مصادیق اطلاق مقامی جایی است که یک حکمی روی یک حصه از طبیعت رفته باشه سابقا و نسبت به اون حصه اول که حکم روی او رفته خصوصیات، شرایط، کیفیاتی بیان شده، بعد در ادامه در مورد حصه دوم و فرد دوم امر شده، تکلیف نسبت به او تعلق گرفته ولی خصوصیت او بیان نشده، خصوصیت او بیان نشده. در این موارد میگن که اطلاق مقامی این دلیل دوم اختزا میکنه که تمام خصوصیات معتبره در اون حصه اول در این حصه دوم هم معتبر باشه. به عنوان مثال، مثالش اینجور مثلا میدونم که ما مثلا دلیل داریم که نماز صبح دو رکعت نماز به عنوان نماز صبح، فریضه صبح واجبه. کیفیت فریضه صبح چیه؟ در روایات بیان شده که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، وسطش قرائت هست، رکوع هست، سجوده. اینو بیان فرموده. این کیفیت نماز صبح، یعنی نمازهای واجب، نماز دو رکعتی واجب، کیفیتش به ادله معلوم شده. از صحیح حماد و غیر صحیح حماد فهمیدیم که نماز واجب این خصوصیت را داره. ولی اگر در یه موردی عمد شده به دو رکعت نماز خوندن به عنوان نماز نافله، فرمودن در روایات که ولی در وقت صبح قبل از فریضه الفجر، قبل فریضه صبح، دو رکعت نافله صبح لازمه. اما این دو رکعت نافله رو چجور بکنید؟ از کجا شروع بکنید؟ در وسطش چه اعمالی رو انجام بدید؟ اون دلیل دوم که امر میکنه به دو رکعت نافله قبل از خوندن فریضه فجر، اون دلیل دوم، خود اون دلیل دوم که نیومده کیفیت رو بیان میکنه، فقط اصل طلب این دو رکعت نماز رو به عنوان طلب استحبابی دلالت میکنه، خصوصیاتش رو بیان نکرده. اینجا میگن که این دلیل ولو خصوصیتش رو بیان نکرده، ولی چون این امر به رکعتین نافله مسبوق هست به بیان کیفیت برای دو رکعت فریضه، در اینجا که فقط امر میکنه کیفیت رو بیان نمیکنه، ظاهرش اینه که از نظر کیفیت عمل ارجاع داده به همونی که در اون فرد فریضه بیان شده. روی این حساب در بقیه در باب نمازهای نافله، در خصوصیات نماز نافله اگه در روایت بیان نشده باشه، فتوا دادن به این که همون خصوصیات معتبر در نماز فریضه اونجا باید رعایت بشه و الا نماز نافله درست نیست. مجرد این که نماز نافله هست، نماز فریضه نیست، این باعث نمیشه که خصوصیات رعایت نشه. روی حساب اونی که نوعاً مثلا ملاحظه نمی کنن، مثلا این که فرض بین سجدتین در نماز نافله باید جلوس باشه، باید استقرار در جلوس باشه، جلوس مستقر باید بین دوتا سجده باشه. چرا؟ به جهت اینکه در نماز فریضه شدلیل در نماز فریضه دلیل دلالت کرد بر اینکه بین سجدتین اشخاص باید بنشینن، حالا استقرار در جلوس داشته باشن، بعد سجده دوم رو انجام بدن. و الا سجده اول رو نیمه کاره، سجده سر از سجده اول برداشتن قبل از اینکه بنشینن درست بخوان سجده دوم رو انجام بدن، در نماز فریضه این کار موجب بطلان نماز میشه. خب در نماز نافله این خصوصیت بیان نشده، ولی چون در دلیل امر به نافله ظاهر در اینه که تمام خصوصیات معتبر در نماز فریضه در نماز نافله هم معتبره، در نماز نافله هم جلوس بین سجدتین معتبر میشه. این قاعده ای که در باب صلات به او استدلال میکنن، در بله در غیر در باب حج در بحث طواف به اون استدلال میکنن، در خصوصیت طواف مستحب مثلا در طواف واجب خصوصیات اگه بیان شده باشه ولی در طواف مستحب خصوصیات بیان نشده باشه، اونجا میگن که اطلاق مقامی روایتی که دلالت بر استحباب و طواف میکنه، اطلاق مقامیش افتضاح میکنه، همون شرایط طواف واجب باید رعایت بشه الا ما خرج به دلیل، الا اونجایی که خود دلیل دلالت بر این میکنه. به الا دلیل دلالت نکرد، قاعده به وسیله اطلاق مقامی اسراء تمام کیفیات و شرایطه. خب این سنق از اطلاق مقامی در محل بحث هم قابل جریانه. در اینجا هم فرض اینه که در حرم مکه صید حرام شده است و اون صیدی که در حرم مکه حرام شده است هم تکلیفاً حرام هست هم وضعاً موجب زمان و کفاره میشه. خب این دلیلی که دلالت کرده است در حرم مدینه صید حرام هست، خصوصیت او را ولو در اینجا بیان نکرده، از جهت وضعی بیان نکرده، ولی ظاهر این دلیل یعنی این روایات مثل روایت معاویه بن عمار و غیر اینها یا روایت زراره که فرمودن که در حرم مدینه هم حرمت و صیدی که در حرم مکه بود در حرم مدینه هم ثابت هست، ظاهر اینه که با تمام اون خصوصیات صید حرمت و صید در حرم مکه حکمی بود، هم مشتمل بر جهت تکلیفیه هم مشتمل بر جهت وضعیه بود. در روایت زراره که دلالت میکنه بر جریان حکم در این مورد، ظاهرش اینه که همون خصوصیت اونجا هست. چون در اینجا درسته که بله این حرم در حرم مکه صید حرام شده، اون محل خاصه، ولی در اون بحث حرمت تکلیفی صید در حرم و کفاره که حکم وضعی باشه، ثبوت الکفاره، احرام مدخلیت نداره، چون حکمی که در اونجا هست اینه که در حرم مکه ولو شخص محل هم باشه، محرم نیست، اعمالش رو تمام کرده، تا وقتی که در مکه هست ولو از احرام بیرون اومده لباسهای متعارفش رو پوشیده، اونجا اگر صید بکنه در حرم مکه هم تکلیفاً کار حرامی رو مرتکب شده هم وضعاً باید کفاره بپردازه یا ضامن هست، ضمان وضعی داره. چون حکم در اونجا حکمی است که احرام درش مدخلیت نداره، وقتی روایت زراره دلالت کرد بر این که این حرم مدینه هم در او حرمت و صید وجود داره و خصوصیت در این حرمت و صید رو بیان نکرده، ظاهر اینه که به همون منوالی که در حرم مدی مکه هست به همون منوال در اینجا باشه. پس این مطلبی که مرحوم علامه فرموده از نظر کبرای کلی فرمایش ایشون تمامه، که هر جا ما دو حکم مورد احتیاج باشه. قاعده اولیه اینه که هر دو حکم رو نفی میکنیم الا به مقداری که دلیل دلالت کرده. اگر دلیل فقط یکی را دلالت کرده به اون یک حکم ملتزم میشیم، حکم دوم را نفی میکنیم. این قاعده از جهت کبرای کلی تمامه، ولی اشکال در تطبیق این قاعده بر مقامه. در مقام مرحوم علامه فرض کرده که روایت مثل روایت زراره لا یدل الا علی تحریم، لا یدل الا علی الحکم تکلیفی. اشکال به مرحوم علامه در این قسمت اینه که بله، مدلول ظاهر، مدلول اولی این روایات همون حکم تکلیفی هست، ولی به واسطه اطلاق مقامی همین روایت زراره حکم کفاره و غرامت رو هم بیان میکنه. خب وقتی بیان کرد، ما در هر دو حکم از مقتضای قاعده باید رفعیت بکنیم، هم در تحریم، تحریم تکلیفی به خاطر مدلول ظاهری روایت زراره، هم در حکم وضعی به خاطر مدلولی که به اطلاق مقامی برای روایت زراره درست شده. روی این حساب مقتضای صناعت اینه که اگه در مرحله قبلی ما قائل به حرمت شدیم، قول حمله بر کراهت نکردیم، قائل به حرمت شدیم، ظاهر روایت زراره مفاد مثل روایت زراره، ظاهرش اینه که اون احکام با تمام خصوصیاتش اینجا می آید، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم فرضی. اطلاق مقامی، این قسمت اطلاق مقامی که هر جا امر به فردی از افراد طبیعت مسبوق باشه به بیان به حکم در فردی که کیفیات حکم هم در اون فرد اول معلوم بیان شده، این امر دوم ظاهرش اینه که میگه این دومی هم مطلوب هست به همون کیفیت اولی. مثالش را، مثال معروفش هم صلات نافله رو بدیم. در صلات نافله دو رکعت نافله امر شده است به دو رکعت نافله، در نافله نفرموده چجوری نافله را انجام بدی، ولی امر به نافله مسبوق هست به بیان خصوصیات و کیفیات در نماز فریضه، که نماز فریضه اول و تکبیر، آخر و تسلیم، رکوع داره، سجود داره، قرائت داره، و چون مسبوق به این هست و الان که امر میکنه که قبل از نماز فریضه فجر دو رکعت نماز نافله فجر بخون، یعنی از جهت کیفیت همون کیفیت اونجا را. مثال های دیگه هم داره، در باب خمس هم هست، مثلا در آیه خمس در مورد غنیمت فرموده که ما غنیمتون، یا بله در روایات فرمودن که خمس خمسی که خمس فایده مصرفش مثلا نصفش سهم سهم الله و سهم النبی و سهم الامام، نصف دیگه سهم سادات، مصرف را بیان کرده. ولی در یک روایتی بارش شده که در مورد ذمی، اگه ما ذمیان اشترا من المسلم ارزن، ارزن من المسلم، این باید خمس بده، اصل خمس رو بیان کرده، اما مصرفش رو که بیان نکرده. اونجا هم به همین صورت میگن این دلیل دوم که میگوید ذمی باید خمس بده، مصرفش که معین نکرده، چون مسبوق هست به بیان مصرف در مورد خمس فائده، ظاهر این دلیل، ظاهر که میگه یه نمون اطلاق مقامی، ظاهر دلیل دوم به اطلاق مقامی اینه که این خمس در اینجا همون خمس با اون مصرف خاصه. این میشه از مصادیق اطلاق مقامی. تو این دسته یعنی در مقام بیان، این وقت در جای بیان هست، بیان نکرده، ظاهرش اینه که حواله داده به اون حکم قبلی، به اون بیان قبلی. این از که از نه اینکه به لفظ خاصی امام علیه السلام مصرفش را بیان کرده باشه، یا در نماز نافله با لفظ بیان نکرد که نماز نافله هم سجده دارد، رکوع دارد، با سکوتش این را بیان کرده، با سکوتش در حقیقت حواله داده است مخاطب را به اون بیانات قبلی. تعبیر اطلاق مقامی که میگن وجه تسمیهش اینه، یعنی لفظ دلالت نداره، لفظ فقط اصل امر رو دلالت داره، اما کیفیتش رو همین که متعرض نشده به ساکت شده، سکوت در مقام بیان کاشف از اینه که از نظر خصوصیت، همون خصوصیت اون مأمور به قبلی، اون فرد قبلی، اون خصوصیت اینجا هم باید باشه. خب این مربوط به مطلب بله سوم که از نظر زمان هم کفاره هم خب در اینجا ثابته علی قول به تحریم یا ثابت نیست. بعد مطلب چهارم اینه که آیا در مورد حرم بله مدینه، بنابر این که ما در حرمت و سید قائل بین شدیم، آیا غیر از اینها، غیر از این کفاره، به غیر از حرمت تکلیفی، بقیه احکام حرم مکه در حرم مدینه پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ بقیه احکام دیگه هم در حرم مکه ثابت هست، مثل این که دخول در حرم مکه باید به احرامن باشه، بدون احرام نمیشه، یا اگر کسی صیدی را اونجا به دست آورد باید صیدی که از قبل با خودش داشت این را ارسال بکنه، آزاد بکنه. آیا این احکام هم در حرم مدینه پیاده میشه یا پیاده نمیشه؟ جهت بعدی بحث.